بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 57 استاد فاضل 21-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم. عرض کردیم که طریق ثبوت قرآنیت منحصراً عبارت از تواتر و این یک اصلی است که مسلم بین علماء شیعه و محققین از علماء عامه است. قرآن خصوصیتی دارد که جز از راه تواتر نمی شود ثابت بشود. البته این بحث مفصله و در جای خودش باید ادله و براهینش کاملا ذکر بشود. این معنا نه تنها در رابطه با این جهته که فلان آیه قرآن املا، بلکه در تمام شؤون مسئله این طوره. اگر بخواهد آیه ای ثابت بشود که جزء برای سوره مثلا الرحمن، نه جزء سوره واقعه، به همون دلیلی که اصل قرآنیت نیاز به تواتر دارد، این جهت هم همینطوره. و حتی در ترتیب آیات هم مسئله اینطوره. اگر بخواهد ثابت بشود که مثلا اهدنا الصراط المستقیم در سوره فاتحه بعد از مالک یوم الدین و قبل از آیات بعدی و در حقیقت جاش همین جاییست که الان واقعه و به همین کیفیته، این هم نیاز به تواتر دارد و الا ثابت نمی شود. و حتی اختلاف در اعراب هم این طوره. فلان کلمه آیا مفتوح یا مجروره؟ این هر کدامش بخواد ثابت بشه قرآنیتش، مثل کلمه والارحام در اون آیه معروفه تساءلون به والارحام، این که قرائات بعضی ها مفتوحن خوندن و بعضی ها مجرورن خوندن. ما اگر بخوایم بگوییم مفتوحش قرآنه، تواتر لازم داره. مجرورش قرآنه، تواتر لازم داره، مخصوصا با اینکه معنا هم اختلاف پیدا میکنه و تغییر در معنا پیدا میشود. این یک مقدمه است که البته جای بحث تفصیلیش در مقدمات تفسیره و اونجا باید این بحث کاملا حدود و خصوصیاتش روشن بشه. اونی که ما به لحاظ او این مقدمه را ذکر کردیم مسئله قرائات مختلفه قرآنیه بود. قرائاتی دارد قرآن، قرائات معروفه هفتگانه که هفت قاری هستند و بعضی ها هم تعدی کردند و 10 قرائت رو جزء این قرائاتی که میخواییم عرض بکنیم قرار دادند و مشهور بین علماء اهل تسنن این است که این قرائات هفتگانه که مربوط به قاریان هفتگانه مخصوص یکی عبدالله ابن کثیر و عبدالله ابن عامر و کسائی و عاصم و عرض می شود چند تایی دیگه، اینا معتقدن که این قرائات تواتر داره. کلمه تواتر رو در اینجا به کار بردن. قرائات هفتگانه متواتره و بعضیا عرض کردیم تعدی کردند و مسئله تواتر رو نسبت به 10 قرائت سرایت دادن، گفتن قرائات 10 که 2-3 قاری هم به همین 7 با خصوصیاتی که گفتن اضافه شده و بعضیاشون گفتن اگر کسی قائل بشه به این که این قرائات هفتگانه متواتر نیست این قولش مستلزم کفره، تا این درجه در این مسئله اینها بالا رفتن و پیش خودشون گفتن این روایاتی که داره که قرآن عرض می شود بر احرف 7 نازل شده، مقصود از این احرف 7 همین قرائات 7 است که ما می گیم متواتره. لکن علمای امامیه عرض می شود که اکثرشون بلکه همشون به استثناء یکی 2 که یه تعبیری کردن و اونم معلوم نیست که مرادشون مخالفت با دیگران باشه که عرض می کنیم، اینها عقیدشون این است که مسئله تواتر قرائات 7 دروغه و هیچ اساسی نداره و هیچ بنیانی نمیشه براش درست کرد و تصادفاً جمعی از محققین از بزرگان عامه اونام پی به این واقعیت بردن و رسماً انکار کردن مسئله تواتر قرائات 7 را. حالا ما میخواییم یک نظر البته اجمالی به این مسئله داشته باشیم، چون این خودش هم از بحث های مفصله قرآنی است، لکن به یک نظر اجمالی ببینیم یعنی چه این مسئله. ببینیم اینایی که ادعا می کنند این قرائات متواتره مقصودشون چیه؟ از کی متواتره؟ یک احتمال دارد که که بگوییم مقصود اینها تواتر این قرائان این قرائات، یعنی مثلا قرائت عاصم به نحو تواتر به دست ما رسیده، قرائت عبدالله ابن کثیر به نحو تواتر به ما رسیده، قرائت عبدالله ابن عامر به نحو تواتر به ما رسیده. اینو میخوان بگم. اگر مقصودشون این مطلب باشه که این قرائات سندی که دارد به قاریان و مشایخ این قرائات، این سند متواتره، اگر این حرف رو بزنن اولا جوابش این است که متواتر نیست، برای اینکه شما به تاریخ و خصوصیات این مشایخ سبعه و قراء سبعه که مراجعه بکنید، میبینید که هر کدوم از اینها رو تقریبا دو نفر قرائتشون رو نقل کردند. اون دو نفرم گاهی بالواسطه گاهی بدون واسطه، خود اون دو نفرم وثاقتشون در خیلی از موارد ثابت نشده. آیا قرائتی که به این صورت به دست ما رسیده ما میتونیم ادعای تواتر درش بکنیم، یا اینکه در تواتر همون طوری که شما تعریف میکنید معتبره که در تمام طبقات روات روات به اندازه ای باشند که عادتاً ما نتونیم بگیم اینها نشستند و تبانی کردند و تواطع بر کذب کردند و تبانی بر اخبار خلاف واقع کردند؟ در تواتر یه همچی معنایی معتبره، در حالی که اینها رواتی که ازشون نقل کرده قرائتشون رو دو نفرن، این طوری که تاریخ در شرح حال هر کدام میگوید، بعضیاشون بالواسطه بعضیاشون بدون واسطه. این اولا. ثانیاً فرضنا که این قرائات از این قراء متواتره، یعنی قرائت عاصم به تواتر به دست من و شما رسید، قرائت کسائی به تواتر به دست من و شما رسید. اما خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که من و شما یقین کردیم که عاصم اینجوری قرائت کرده و کسائی اونجوری قرائت کرده و عبدالله ابن مثلا عامر نحوه سوم قرائت کرده. خب قرائت کرده باشن، مگه اینا کیه؟ مگر اینا قولشون برا ما حجیت داره؟ مگر اینها معصومن که قرائتشون برای ما سندیت داشته باشن؟ هرچند میخوان در علم ادبیات و عربیات تخصص داشته باشن، ولی بالاخره اینها اجتهاد در این مسئله قرائت کردن، ولو متخصص در ادبیات. اگر یک ادیبی اجتهادن نظری بدهد روی یک چیزی که با دین ما سر و کار داره، و با استنباط احکام خدا سر و کار داره و با استکشاف مسائل عملی سر و کار داره. این چه حجیتی داره قولش برای ما؟ ثابت شد که عاصم مثلا این آیه رو فرزن آیه‌ای که محل بحثمونه از باب مثال رو نمیدونیم عاصم این آیه رو چجوری قرائت کرده، ولی فرض کنید رو حتی اتحر نه قرائت کرده، روی اجتهادی که خودش داشته، روی مثلا قرینیت فاذا تطهر نه به ذهنش اینجور آمده. خب این قرائت برای یک مجتهدی که میخواد به این آیه استناد کنه و فتوا بدهد که قبل القسل و بعد النقاء مجامعت با زنی که حائض بوده مانعی نداره، این قرائت چه نقشی میتواند داشته باشد؟ چه اثری میتونه برش مرتب باشه؟ پس اگر مقصود اینها از تواتر قرائات تواتر از مشایخ این قرائات و قراء این قرائات، یعنی همین قراء هفتگانه یا دهگانه باشه، صغرا و کبراش هر دو مخدوشه، نه تواتری هست و نه اگر تواتری باشه ارزشی میتواند داشته باشد
برای تحقیق قرائات. بدونه که ما باید به کلام عرب مراجعه کنیم، هم کلام عربی که
قرآن غیر از این هست، مگه مقدمه رو ذکر نکردم من؟ قرآن خب استدلال نکنید به این آیه، دلیلی نیامده که شما حتما باید به این آیه تمسک بکنید. توجه بفرمایید. احتمال دوم این است که اینهایی که قائل به تواتر قرائاتند مقصودشون این باشه که این قرائات هفتگانه از رسول خدا متواتره، یعنی اینجوری ادعا بکنند که به نحو تواتر رسیده که مثلا همین آیه مورد بحث ما را گاهی از اوقات رسول خدا حتی یطهر نمی‌خواندند و گاهی از اوقات رسول خدا حتی یطهر نمی‌خواندند و همینطور در موارد دیگری که بین این قراء اختلاف وجود داره، اینایی که قائل به تواتر قرائاتن نظرشون این باشه که به طور تواتر از رسول خدا رسیده که رسول خدا بر طبق این قرائات و بر وفق این قرائات قرائت می کردند، اگر این مرادشون باشه جوابش چیه؟ اینجا چند تا جواب داره. یک جوابش همون جواب منع صغرایی بود که ما ذکر کردیم که اصلاً به نحو تواتر از خود این قراء هم ثابت نشده این تواتر، این قرائات، این قرائتی که اسناد داده، حتی این قرائت از خود عاصم به نحو تواتر به ما نرسیده، تا چه برسد به این که از رسول خدا رسیده باشه. فرض کنیم که به نحو تواتر از عاصم رسیده، خب عاصم از رسول خدا چجوری نقل کرده؟ بین عاصم و رسول خدا که ده ها سال و در بعضی از این قرا حدود 200 سال تقریبا فاصله بوده با رسول خدا صلی الله علیه و آله، بین اونها مسئله چی بوده؟ اکثر قرائات رو که شما مراجعه بکنید عاصم هیچ اسناد نمیدهد قرائت رو به رسول خدا، و در بعضی از قرائاتم که نقل از رسول خدا می شود با خبر واحد نقل شده که بین خود این قرا و بین رسول خدا به هیچ وجه مسئله تواتر نیست و حتی نمیشه 5 نفر رو نام برد که اینها واسطه باشند و این قرائات رو نقل کرده باشند. و ثالثاً یکی دو نکته اینجا این جالبه، اگر این قرائات ارتباط به رسول خدا داره و قاری این قرائات رسول خداست، پس چرا این قرائت رو به عاصم نسبت میدهند؟ پس چرا این قرائت رو به کسائی نسبت میدهند؟ آیا عاصم و کسائی شخصیتشون نعوذ بالله بالاتر از رسول خداست؟ آیا در اسناد قرائت در دوران بین رسول خدا و بین این قرا به کدام یک باید نسبت داد؟ قرآنی که به وسیله رسول خدا بر ما نازل شده، اگر این قرائات مختلف هم مربوط به خود رسول خدا باشه و ارتباط با رسول خدا داشته باشه، چه معنا داره که این وسط ما 7-8 نفر رو پیدا بکنیم و این قرائات را در مقابل رسول خدا به این 7 نفر نسبت بدهیم؟ علاوه یک عرض می شود چیزی رو دیدم مرحوم مشکینی در حاشیه می گوید که این رو من جای دیگه یعنی نرفتم دنبالش. مرحوم مشکینی می گوید که گاهی از اوقات اینها قرائت رسول رو در مقابل قرائت خودشون قرار میدن. مثلا تو تفسیرشون مینویسن قرأ عاصم کذا، قرأ کسائی کذا، قرأ رسول الله کذا. خب اگر مسئله اینه، پس این چه ارتباطی میتونه این قرائات به رسول خدا داشته باشه؟ اونایی که در مقابل قرائت رسول خدا قرائت دارن و قرائت رسول رو هم در عرض قرائات خودشون قرار میدن، که عرض کردم این رو مرحوم مشکینی در حاشیه میگوید، حالا باید دنبال کرد ببینیم کجا یه همچین مطلبی رو ذکر کردن. خب این چه معنا داره که ما بگوییم این قرائات به رسول خدا ارتباط داره؟ علاوه اینها این قرا هم مثل مجتهدین ما هستن. مجتهدین ما برای اثبات نظر خودشون هر کدام به یک ادله متمسک میشند و نظر مخالف رو رد می کنن. اونی که میگه نماز جمعه واجبه ادله ای داره، نظر اون کسی رو که میگه نماز جمعه واجب نیست رد می کنه. اینام در قرائاتشون اینجوری هم عاصم مثلا وقتی قرائت خودش رو عرضه می‌داره در مقام دلیل بر صحت قرائت خودش برمیاد و در مقام ابطال قرائت دیگران و ثابت میکنه که قرائت این ترجیح بر اون قرائت داره. خب اگر این قرائت مربوط به رسول خدا باشه، آیا صحیحه که ما بشینیم یه همچین مسائلی رو روش پیاده بکنیم؟ قرائت رسول که نباید نشه صحبت کرد کدامش ترجیح بر دیگری داره؟ هو همش وحیه، همش کلام خداست. اینی هم که ما میگیم قرائت رسول، نه این که معناش اینه رسول خدا از پیش خودش اجتهاد و نظری داشته. قرائت رسول یعنی همون قرائت الله، کلام الله. خب اگر کلام الله مثلا چند جوره، این چه معنا داره که ما بشینیم بگیم این نحوش بر اون نحوش ترجیح داره؟ در مقام اثبات این قرائت و نفی قرائت دیگری بر بیاییم، صحیح این؟ پیداست که مسئله تواتر قرائات که ظاهرن هم نظر اونها از تواتر همین تواتر از نبیه، هیچ اساس و پایه‌ای رو ما نمیتونیم براش پیدا بکنیم. علاوه یه مطلب دیگه‌ای با قطع نظر از همه این حرف‌ها، همین آیه خودمون ولا تقربوهن حتی یطهرن و حتی یطهرن، خب خداوند دو جور میخواسته بیان کنه. اگر هر دوش قرائت رسوله، اگر هر دوش کلام اللهه، مگر خدا مثل مجتهد عرض می شود اختلاف رأی درش براش پیدا می شود؟ لا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی حتی یخرجن من الحیض. لا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی حتی یغتسلن. این دوتا با هم اختلاف داره، دوتا مطلب مغایر با همه، او اونجوری دلالت داره ای اینجوری. کدام عقلی میتونه باور بکنه که خداوند هر دوشو فرموده؟ هم حتی یطهر نبوده، هم حتی یطهر نبوده. پس اگر ما بخوایم ادعا کنیم که این قرائات سبع متواتر از نبیه، باید یه همچی مسائلی رو ملتزم بشیم. آیا بیننا و بین وجداننا ما میتونیم به یه همچی مسئلهی ملتزم بشیم؟ میتونیم یه همچی حرفی بزنیم؟ پیداست که نمیشود چنین حرفی زد. اون وقت اینجاست که عرض میشود مثل همون اشکالی که به مرحوم آقای آخوند در رابطه با تحریف قرآن عرض کردیم، بعضی از بزرگان ما، البته ظهور کلامشون نمیشدم درست نسبت قطعی بشون داد ذکرا، و شهید ثانی در کتاب روض الجنان ظاهر عبارتشون این است که بله قرائات متواتره، تأیید کردن مسئله تواتر رو. و حتی شهید ثانی در روض الجنان می‌فرماید که افرادی که این قرائات رو نقل کردن از مرحله تواترم عددشون بالاتره. چی بگه انسان در مقابل این حرف؟ ولی خب یک قرینه ای در کلامشون هست که مربوط به حرف بعدیه و انسان خوشبختانه میتونه کلامشون رو توجیه بکنه به برای اون حرفی رو که بعد میخواییم عرض بکنیم. یک احتمالی هم مرحوم محقق قمی در کتاب قوانین در مباحث مربوطه به کتاب الله در رابطه با همین تواتر ذکر می کند. ایشون میگه شاید مقصود اینها از تواتر قرائات این معنا باشه که از ائمه ما علیهم السلام به طور متواتر به ما رسیده که ما فقط در مقام قرائت قرآن میتونیم طبق این قرائات قرآن بخوانیم. همین مقدار به طور تواتر از ائمه رسیده جواز القرائه علا طبق کل واحدت من هذه القرائات، همین مقدار. البته ما مسئله جواز قرائت رو قبول داریم، الان میگیم انشاءالله، ولی قائل به تواتر قرائات رو بخواییم کلامش رو اینجوری معنا کنیم این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه قائلین به تواتر قرائات اصلا ائمه ما رو قبول ندارن. ما میتونیم بگیم مقصود اونا از تواتر قرائات که اونها اکثریت علماء اهل تسننن، مقصود اونا این است که از ائمه ما مسئله جواز قرائت به طور تواتر رسیده. اونا حسابی برای ائمه ما باز نکردن که ما بخواییم کلامشون رو اینجوری توجیه بکنیم. اصل حرف حرف خوبی است، ما هم عرض کردیم ذکر میکنیم این حرف رو، اما کلام قائلین به تواتر رو بخواییم به این صورت ما توجیه بکنیم، این یک توجیه غیر قابل قبوله. اونا هم چه حرفی نمی زنن، اونا تواتر رو اینجوری معنا نمی کنن. اونا یا مقصودشون تواتر از نبیست به همون صورتی که عرض کردیم و گفتیم غیر قابل قبوله، یا تواتر از خود قرائه که اونم عرض کردیم هم صحیح نیست و هم ارزشی برای اون تواتر ما نمیتونیم قائل بشیم. پس از اینجا ما نتیجه گرفتیم اینی که مرحوم آقای آخوند در کفایه به یک جمله میفرماید ولم یثبت تواتر القرائات، یه قدری داغتر از این باید گفت، بل ثبت عدم تواتر القرائات. این قرائات مختلفه به اون معنایی که میخواد ارزش داشته باشه اصلا تواتر نداره. خب حالایی که تواتر نداشت دو مطلب اینجا باقی میمونه. یه کسی ممکنه بگه این قرائات تواتر نداره، لکن مجتهد در مقام استدلال به هر قرائتی میتواند استدلال بکنه. ولو اینکه تواترم نداشته باشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که نه، ما به استدلالم کار نداریم. الان که میخواییم قرآن بخوانیم و به ثواب قرائت قرآن و به فیض این معنا نائل بشیم، آیا در مقام قرائت قرآن و تلاوت قرآن جایزه که ما بر طبق هر یکی از این قرائات قرائت کنیم یا نه؟ این دو مطلب. مطلب اولش نه. به چه دلیل استدلال به هر قرائتی جایز باشه؟ عاصم مثلا اگر حتی یطهر نخونده از باب مثال، روی چه مبنایی مجتهد بتونه به این قرائت عاصم استدلال بکنه؟ مگر عاصم قولش حجته؟ مگر اجتهاد عاصم برای مجتهد ما میتونه حجیتی داشته باشد؟ راهی برای حجیت قرائات و جواز استدلال به این قرائات در مقام استنباط احکام برای ما نیست. دلیل میخواد حجیت. به چه راهی ما این معنا رو ثابت کنیم؟ آیه ای داریم، روایتی داریم که بگوید شما میتونید بر طبق این قرائات استدلال کنید؟ هیچ دلیلی بر حجیت این قرائات و جواز استدلال به این قرائات ما نمیتونیم داشته باشیم. فقط باقی میماند مسئله قرائت بر طبق این قرائات. اینم اگر ما دلیل نمی داشتیم، حق نداشتیم طبق هر قرائتی قرائت کنیم، برای اینکه ما باید قرآن قرائت کنیم. قرآن هم احتیاج به تواتر داره. شما میخواید به فیض ثواب قرائت قرآن برسید، اما خب چه کنیم که روایاتی هست، حالا این رسیده اونطوری که محقق قمی در کتاب قوانین میفرماید، یا اینکه نه به حد تواترم نرسیده باشه، روایات معتبره ای هست که به ما میگوید اقرأوا کما یقرأ الناس، همونطوری که مردم قرآن رو قرائت میکنند و توده مردم و عامه مردم که در اون زمان اینها اهل تسنن بودند و برای این قرائات حساب باز کرده بودند، شما هم در مقام قرائت مثل همین مردم قرائت کنید. این تعبیر در این روایات و امثال این روایات فقط برای ما مسئله جواز القرائه رو ثابت می کند. اما بین جواز قرائت و حجیت و دلیلیت فرقه. کسی نمیتونه بگه از این اقرأوا ما استفاده میکنیم پس این قرائت حجته، پس مجتهد میتونه اتکای به این قرائت کنه، پس در احکام الهی میتونیم از راه این قرائت حکم الهی رو به دست بیاوریم. نه، بین مسئله جواز قرائت و بین مسئله حجیت و دلیلیت هیچ ملازمه ای تحقق نداره. و اونی که عرض کردم کلام شهیدین رو قابل توجیه می کند، همین مسئله است که شهیدین بعد از آنی که مسئله تواتر قرائات رو مطرح می کنند، نتیجه رو اینجوری می گیرند. نمیگن حالا که قرائات متواتره پس همش قرآنه، نه، نمیگن حالا که قرائات متواتره استدلال به هر قرائتی جایزه، نه، میگوین حالا که قرائات متواتره با کلمه فا هم دارن، فیجوز القرائت به کل قرائته، نتیجه ای رو که از مسئله تواتر قرائات اینها میگیرن تجویز القرائه به کل قرائتنه، که این سبب میشه که ما بتونیم کلام اونها رو توجیه بکنیم و بگیم مقصود اینها هم از تواتر اون تواتری نیست که قائلینه به تواتر ادعا کردن. خب حالا که ما اینجوری شد، دو بحث اصلا، دو ثمره است، مثل اینکه شما به داستانهای قرآن هم قرائتش مستحبه اما سندیت در فقه نداره، این سند به اون معنا که نیست، ولی از نظر قرآنیت و قرائت هیچ فرق نمی کنه که شما یه آیه رو بخونید که متضمن یک حکایته یا یک آیه رو بخونید که متضمن حکمه. بذارید نتیجه میخوام بگیریم این بحث رو تمام کنیم. پس نتیجه اینطور شد که ما در آیه حتی یطهرنه و حتی یطهرنه، چون نه مسئله تواتر ثابت شده و نه مسئله حجیت و دلیلیت ثابت شده، در حقیقت ما الان نمیدونیم قرآن واقعی حتی یطهرنه است یا قرآن واقعی حتی یطهرنه است. حالا که شما نمیدونید پس حق استدلال ندارید، به این آیه نمیتونید تمسک بکنید، نه در جانب حتی یطهرنش نه در جانب حتی یطهرنش. بعد یه تیکه همین آخر مرحوم آقای آخوند دارن که او را هم عرض بکنیم مانعی نداره، و او این است که اگر ما فرض کردیم که تواتر قرائات و یا حجیت و دلیلیت در رابطه با این قرائات ثابته، خب کأنه ما الان در مقابل دو تا دلیل واقع شدیم، یک دلیل حتی یطهرنه، یک دلیل حتی یطهرنه. نتیجه اینطور میشه کأنه مثل این که در قرآن دو تا آیه است، یه آیه حتی یطهرنه گفته، یک آیه حتی یطهرنه. اینجا چی کار میکردیم؟ ایشون میفرماید اینجا دیگه جای این نیست که شما مسئله مرجحات رو پیاده بکنید، برای اینکه مرجحات اختصاص به باب روایات متعارضه داره و در آیات متعارضه دیگه ما دلیل بر ترجیح به هیچ وجه نداریم، لذا باید همون قواعد رو در باب دلیلین متعارضین در اینجا پیاده کرد، همونی که ضوابط کلی اقتضا میکنه در اینجا هم همون معنا پیاده بشود. هذا تمام الکلام در بحث حجیت ظاهر کتاب. فردا هم تعطیله.